نمایش
اگه ده. ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. سومین هفته اعتراض ها علیه نژاد پرستی در امریکا، انتقادات به انحراف مناطق آزاد از رسالت های قانونی، دلایل تلاطم در بازار مسکن و چرایی رشد قیمت ها، گمانه ها درباره برنامه امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و نگاهی خواهیم داشت به موضوع بازگشت محدودیت ها بر اثر تشدید بیماری کرونا. خب همراهان عزیز رادیو گفتگو، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع بازگشت احتمالی محدودیت‌ها بر اثر تشدید بیماری کرونا. آقای دکتر علی ماهری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی مدیریت مقابل با کرونا کلان شهر تهران، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب دکتر ماهری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون جناب عسکری، حتما ماهر هستم.
متشکرم جناب دکتر ماهر. آقای دکتر ماهر، خب ما در خبرها هم دیدیم که ظاهرا در تهران رعایت دستورالعمل‌ها یا پروتکل‌های بهداشتی به 10% رسیده و این خب از نگاه مقامات وزارت بهداشت، هم آقای دکتر نمکی هم سخنگوی محترم وزارت بهداشت، ابراز نگرانی کردن. خب فرضیه‌ای که در این رهگذر به ذهن متبادر میشه این هستش که ما باز برگردیم به دوره بازگشت محدودیت‌ها که به هر حال چاره‌ای هم نیست، به خاطر اینکه ما باید کنترل بکنیم، چون اگر به هر حال وارد فضای فصل پاییز بشیم حتما تلفیقی از کرونا و آنفولانزا میتونه واقعا جامعه رو بیشتر درگیر بکنه. الان تصمیمات که در ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران در رهگذر کاهش در واقع رعایت پروتکل های بهداشتی اتخاذ شده چه هست؟
همینطور که فرمودین، خب ما با افزایش نسبتا شدید تعداد مبتلایان و همزمان کاهش رعایت پروتکل ها در شهر تهران مواجه هستیم و طبیعتاً این ما رو نگران کرده که از افزایش تعداد مبتلایان بخش زیادیش به خاطر وسیع شدن سیستم غربالگری، افزایش تعداد تست ها و اصطلاحاً کیس فایندینگ یا پیدا کردن مبتلایان جدید هست در سیستم بهداشتی. اما اون چه که در واقع این هم منجر به افزایش شدید بستری یا میزان فوت در بیمارستان های ما نشده هنوز، ولی طبیعتاً این نگرانی وجود داره که این اتفاق بیفته. بنابراین ما در جلسات آتی ستاد فرماندهی قطعاً خدمت بزرگوارانی که عضو ستاد هستن گزارش ها رو اعلام خواهیم کرد و متناسب با افزایش میزان ابتلا باید تصمیماتی رو بگیریم، از جمله خب تصمیمی که گرفته شد برای جلوگیری از برگزاری امتحانات دانشگاه ها خصوصا دانشگاه آزاد در استان تهران به صورت حضوری. ممکنه ما تصمیماتی از این دست رو در جلسات آتی ستاد فرماندهی داشته باشیم.
بله آقای دکتر ماهر، خب حالا این فضاهایی که احتمالاً حالا حسنی فرمودید که ممکن است تصمیماتی بگیریم برای عدم برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه ها، شاید یه بخشی از اون پازل مورد نظر باشه، شاید اینگونه به ذهن میاد که ما باید مثلا در این فضا یه مقداری اون گستره محدودیت ها رو وسیع تر ببینیم تا بتونیم به هر ترتیب یک مدیریت موثری رو در کرونا داشته باشیم. الان یه سری بحث هم که مطرح میشه، خب تو رسانه ها اومده که خب تو مترو اگه دوستان بخواهن استفاده بکنن باید حتما ماسک استفاده بکنن. یکی از مباحث هم آقای دکتر ماهر این هستش که ما سعی بکنیم این اقلام بهداشتی رو به وفور در اختیار مردم قرار بدیم در جای مشخص با قیمت مناسب و با راحتی سهل الوصول بودن، که الان به نظر میرسه اون اتفاق خوب نمیفته، یعنی اون دسترسی های آسانی که مردم انتظار دارن برای اقلام بهداشتی که حالا در کلان شهر تهران در معابر خیابان ها ناوگان حمل و نقل عمومی تردد میکنن از اونها استفاده بکنن. در این خصوص تدابیری دارید آقای دکتر؟
ما جلسات متعددی رو با شهرداری تهران در این رابطه داشتیم در زمینه توزیع ماست در ناوگان حمل و نقل عمومی. خب ما با وزارت سمت و تمام در واقع تولید کنندگان عمده ماسک جلساتی رو داشتیم و در نتیجه ماسک به قیمت دولتی، یعنی ماسک 3 لایه و 5 لایه به قیمت 2000 تومان هر عدد و ماسک های تک لایه ای که استاندارد هست و میتونه اون در واقع اثرگذاری لازم رو به خاطر اسپنبان داشته باشه با قیمت زیر 1000 تومان در اختیار هموطنانمون قرار گرفت، حتی در روزهای نخستین شروع تر. من خودم تعداد زیادی از ایستگاه مترو و چند ایستگاه اصلی بی‌آر‌تی رو حضور پیدا کردم و خب این توضیح داشت انجام می شد. بعد از اون حقیقتا خودم دیگه مراجعه نکردم، ولی اگر همون روند باشه خب با قیمت نازلی در اختیار مردم هست. ضمن این که اگر خود هموطنان ماسک داشته باشن یا چه ماسک در واقع پارچه‌ای چه ماسک‌های استاندارد میتونن استفاده کنن، ولی متاسفانه خب شاهد این هستیم که علی رغم وجود ماست در دسترس و یا اینجا از خانه ما اصرار داریم افراد با ماست خارج بشن، این اتفاق کمرنگ شده که این خب باعث همین افزایش خیلی زیاد
شمار مبتلایان
شده در چند روز اخیر.
بله من دیگه سوالی نداریم با توجه به اینکه خب فرصتی هم نداریم. اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم آقای دکتر ماهر کوتاه بفرمایید.
ببینین اگر ما با یک دوگانه مواجه هستیم که اون ادامه فعالیت‌های اقتصادی در کنار مهار بیماری هست و خب نه فقط ما، همه کشورها با این وضعیت مواجه هستن، تنها راه حلی که بتونیم این دوتا رو در کنار هم داشته باشیم خود مردم و رعایت خود مردم هست، این که فاصله ایمن رو که 2 متر هست رعایت بکنن، از ماسک حتی امکان استفاده کنن و شستشوی دست‌ها رو در هر زمانی براشون مقدور هست انجام بدن. اگر این سه حرکت رو انجام بدن و در تجمع و محل هایی که ضرورت نداره کمتر شرکت کنن، ما میتونیم از این بحران عبور کنیم. وگرنه همونطور که شما فرمودین مجبور به تشدید در واقع این
محدودیت
ممنوعیت ها و محدودیت ها هستیم که برای همه آزاردهنده است و میتونه مشکلات در واقع اقتصادی هم برایشون به دنبال داشته.
درسته، متشکرم. به امید این که به هر حال مردم بیشتر رعایت بکنن پروتکل های بهداشتی رو تا ما بتونیم از این شرایط خطیر هم عبور بکنیم. برای شما و همکارانتون آقای دکتر ماهر در نظام سلامت کشور آرزوی توفیق میکنیم و خسته نباشید، خدا قوت میگم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به موضوع افزایش مبتلایان به کرونا و بازگشت احتمالی محدودیت ها. آقای دکتر علی ماهر معاون نظارت برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی مقابله با کرونا شهر تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. خواهش میکنم اگر نظر و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی مطرح بفرمایید.
دنیا بدون خطر.
خب در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سومین هفته اعتراض‌ها علیه نژادپرستی در امریکا. آقای علیرضا رضاخان کارشناس مسائل امریکا در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای رضاخان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب رضاخان. خب حالا ما کنم با شما هم صحبت کردیم در هفته گذشته در مورد بحث اعتراض ها در امریکا که حالا راجب چرایی و چیستیش صحبت کردیم. شاید الان این پرسش رو بهتر هست مورد توجه بیشتری قرار بدیم که از نگاه شما پیامدها و تبعات ادامه اعتراض ها در امریکا حداقل برای دولت این کشور چه خواهد بود.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه امسال سال انتخابات هست برای دولت امریکا، یکی از مسائل خیلی جدی که در سطح ملی دولت‌های ترامپ باش روبرو خواهد بود تأثیر این اعتراضات توی انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 خواهد بود. طبیعتاً آقای ترامپ نگاهش اینه که توی انتخابات بتونه سبد رأی قبلی خودش رو در انتخابات 2016 حفظ بکنه و اون اتکای کامل بر روی طبقه سفید پوست متوسط به پایین توی آمریکا و کسانی که مسئله نجات براشون خیلی مهمه، یعنی آقای ترامپ تونست کسانی رو به پای صندوق‌های رأی بیاره که نجات طرف بودن، یعنی یه بخشی از سبد رأییشون این افراد هستن که نسبت آقای اوباما هم توی انتخابات خیلی نگران و بدبین بودند و برای همین باعث شده بود که حالا 8 سال حضور یک چهره سیاه پوست رو در مسند ریاست جمهوری داشته باشن، در فضای به قول من نگرانی های نژادی بیان و از آقای ترامپ حمایت بکنن. از اون طرف اصطلاحا کریستیان رایت یا راست مسیحی هست که اونها هم یه بخشی از فضایی هستن که علارغم اینکه آقای ترامپ آدم مذهبی نیست ولی به خاطر رویکردهای پوپولیستی که داشته، به خصوص اون راه پیمایی که به سمت کلیسا کرد در جلوی کاخ سفید و ژست های مذهبی که ایشون میگیره، اونها رو هم آقای ترامپ سعی میکنه بسیج بکنه. و از طرف دیگه یه نوع با پروپاگاندایی که شبکه‌های مثل فاکس نیوز و دیگران جلو میبرن یه نوع مشروعیت زدایی بکنه، یعنی تداوم این مسئله و اتفاقاتی که احتمالاً به نشون دادن ناامنی از طرف رسانه‌های آمریکایی منتج بشه، اون وقت ترامپ میتونه با اصطلاحاً با نشون دادن مشت آهنین خودش رو یک نرم بخش و یک آرامش بخش نشون بده و این استراتژی است که تا الان آقای ترامپ تلاش کرده ازش استفاده بکنه. از اون طرف دموکرات‌ها تلاششون بر اینه که تو انتخابات قبلی علت اصلی باختشون این بود که همه دموکرات‌ها نیومدن رأی بدن، به ویژه سیاه‌پوستانی که به خصوص توی انتخابات قبلی احساس می‌کردن همین جنبش زندگی سیاه مهم است، انتخابات رو بایکوت کرده بودن و خودشون نمایندهی برای خودشون نمیدیدن توی فضای انتخابات. دموکرات آقای بایدن تمام تلاشش هست این کار رو بکنه، از اون طرف تلاش میکنن طرفداران آقای سندرز رو مجاب بکنن که به بایدن رأی بدن، ولی این یه ضعف خیلی جدی است که آقای بایدن توی انتخابات داره و امکان بسیج عمومی رو نداره. دلیلش اینه که یه بخش جدی از این اعتراضات فارغ از زمینه هویتی، اعتراض به نظام و سیستم حکومتی آمریکاست. آقای بایدن خیلی بیشتر از آقای ترامپ نماد نظام و نظام سیاسی آمریکاست که به قول من یک نظام شکل گرفته است. فلذا تمام تلاششون دموکرات‌ها برای اینه که از این فرصت استفاده بکنن. به گونه‌ای تمام سناتورهای دموکرات از خانم نانسی پلوسی گرفته سناتورهای مطرح دموکرات سعی بکنن این فضا رو دنبال بکنن. ما بعضن توی فضای انتخابات شاهد جمهوری‌خواهی مثل آقای میت رامنی و شخصیت‌های تاثیرگذاری مثل کالین پاول هم هستیم. نباید فراموش بکنیم که تو انتخابات قبلی همین شخصیت‌ها پشت آقای ترامپ وای نست دادن. این اختلاف بین محافظه‌کاران سنتی و آقای ترامپ توی جمهوری‌خواهان در انتخابات قبلی هم بوده و این رو خیلی نمیشه تاثیرگذار تو نتیجه انتخابات 2020 دید.
بله آقای رضاخواهی، یک گمانه هم وجود داره در همین حوزه پیامدها و تبعات اعتراض‌ها در امریکا و تأثیرات اون بر فضای انتخابات نوامبر 2020 این هستش که به هر حال در این شرایط احتمال داره آقای ترامپ بتونه سفیدپوستان بیشتری رو متقاعد بکنه که به هر حال به آقای ترامپ رأی بدن. چقدر شما این گمانه رو تایید می‌کنید؟
اگر نظام انتخاباتی آمریکا رو در نظر بگیریم، ما اصطلاحاً اینها رجیستر ووترها مشخصن، یعنی هر کسی وقتی میخواد بره رأی بده خودش رو ثبت نام میکنه و یا اصطلاحاً جمهوری خواه ثبت نام میکنه یا دموکرات ثبت نام میکنه یا مستقل ها.
بله
این اصطلاحاً دعوا سر اون مستقلاست، اونایی که دموکراتن که معلومه، اونایی که جمهوری خواهان معلومه، یعنی اینا میرن رأی میدن. چند تکنیک های متفاوتی به کار میگیرن. تو انتخابات مقدماتی که چند وقت پیش شروع شد، مثلا فرماندار جمهوری خواه یکی از ایالت‌ها تلاشش بر این بود که مثلا صندوق‌های رأی کمتری رو در محله سیاه‌پوستا قرار بده تا اونها مشارکت کنند، محله که آرای دموکرات‌ها بیشتر بود که طرفدارای حزب دموکرات کمتر اونجا رأی بدن، کمتر بتونن رأی بدن و جمهوری خواه. یعنی از این تکنیک‌های اصطلاحاً غیر منصفانه هم توی فضای رأی‌گیری فرمانداران جمهوری‌خواه استفاده می‌کنند. ولی دعوای اصلی بر سر اینه که بتونن متقاعد بکنن کسانی رو که اصطلاحاً سفیدپوستن و جمهوری‌خواهند و تا حالا نمی‌دونن رأی بدن.
بله.
اینها رو تحریک بکنن که حالا هویت شما به قول معروف به عنوان یک بهش میگن وایت انگلو ساکسون پروتستان، که هم سفیدن هم انگلو ساکسونن و هم پروتستان. این هویت شما تو خطره و این رو اصطلاحاً استارت این بیگانه حراسی رو سالها قبل آقای هانتینگتون زده بود که گفته بود بالاخره این هویت ما در خطره و این باعث بشه که اونها توی انتخابات شرکت کنن. آقای ترامپ همه اگر رو کاغذ بگیم دموکرات‌ها معمولا برندن، ولی اون کسی که کمتر موفق بوده رأی دهنده های خودش رو بسیج کنه معمولا دموکرات‌ها بودن. جاهایی تونستن برنده بشن، نگاه کنیم موقعی بوده که آقای جسم کلینتون بود، کسی مثل اوباما بود، یک شخصیت کاریزماتیک وعده تغییر بده، نه یک شخصیت مثل آقای بایدن که بالاخره سنی ازش گذشته توانایی دادن شعار تغییر رو نداره. این یه ضعف جدی است که واقعا تو این دوره از انتخابات دموکرات‌ها دارن. همین تجربه رو دوره قبل با خانم کلینتون هم داشتن و مانع اومدن سندرز شدن و احتمال اینکه بتونن نتایج انتخابات رو تغییر بدن خیلی اندکه حداقل تا الان. مسائل دیگه ای مثل بحران کرونا، بیکاری میتونه تأثیرات جدی تری داشته باشه.
بله.
ولی اینکه بگیم این ناراحتی ها تأثیری تو انتخابات 2020 در به عنوان یک مؤلفه تغییر دهنده داشته باشن، حداقل تا الان اتفاق نیفتاده. چون خیلی از آدم هایی که الان اعتراض میکنن به هیچ وجه نظام سیاسی آمریکا رو قبول ندارن که حالا بخوان بیان رأی بدن به نفع یک کسی مثل جو بایدن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب رضاخواه. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون
بخیر. موفق باشین. خدا حافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگوی رو شنیدید. گفتگوی من بود با آقای رضاخواه، کارشناس مسائل امریکا، در خصوص پیامدهای ادامه اعتراضها به نجات پرستی در امریکا. خب عزیزان شنونده، تا گفتگوی بعدی آماده بشه و تقدیمتون بکنیم، دعوت میکنم که یک خبر رو هم بشنوید. نماینده مردم سیرجان در مجلس از کلید خوردن تیغ و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی خبر داد. شهباز احسن‌پور بیگلری گفت این تیغ و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و همچنین میزان ارزی که بعد از تخصیص هنوز به بانک مرکزی باز نگشته است انجام خواهد شد. وی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در تعیین و تکلیف بازگشت ارزهای صادراتی، مخصوصا در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبروست، تاکید کرد مسئولان نظام بانکی کشور باید با استفاده از سازگارهای مشخص روند ارز و تقاضای ارز را در بازار مدیریت کنند. پل ارتباطی پیامکی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035، دعوت میکنم بخش با سخنگویان رو همراهی بفرمایید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، از هفته گذشته ما بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. رادیو گفتگو در راستای رسالت تلارسانی انعکاس عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های مختلف میکنه و بخش با سخنگویان در برنامه رویداد یا برنامه بدون خط خوردگی به همین عنوان در واقع از هفته گذشته بخشی رو تحت عنوان با سخنگویان تقدیم حضور شما میکنه. امروز با آقای دکتر حجت الله عبدالملکی همراه خواهیم بود، معاون محترم اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. جناب عبدالملکی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. خب به حال آنچه که در فضای رسانه‌ای کشور دیده میشه، تلاش کمیته امداد در واقع در سالهای اخیر به این سمت بوده که به حال خانواده‌های تحت پوشش رو در یک کارویژه توانمندسازی قرار بده و خب این کارویژه خیلی میتونه کمک بکنه به کرامت و به حال اون عزت نفسی که ما برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و امدادی در به دنبالش هستیم. بفرمایید که در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در همین چارچوب و با توجه به مأموریت‌هایی که داره چه برنامه‌هایی رو در دستور کار خودش قرار داده؟
بله، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، مهمترین برنامه کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهاد حاکمیتی در واقع فقر در کشور مسئله توانمندسازی نیازمندانی هست که به هر حال به جهت ساختارهای مشکل دار در نظام اقتصادی کشور که بخش زیادیش در واقع مربوط به دهه های قبل از انقلاب هست، بخشش ناشی از کارآمدی هایی که بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده، بتونه مسئله فقر رو به اصطلاح بساطش رو جمع بکنه. از سال 1394 که من مقام معظم رهبری اساسنامه جدید کمیته امداد رو ابلاغ کردن و هیئت امنا و رئیس جدید کمیته امداد هم در اون مقطع کارشون رو شروع کردن، مسئله ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان به دستور کار شماره یک کمیته امداد تبدیل شد و البته هرچند در سالهای قبل از اون هم اقدامات بسیار بسیار خوب و شایسته در جریان بود، خب به هر حال مسئله اشتغال و خودکفایی نیازمندان و حتی ورود به عرصه فضای کسب و کار کشور و تلاش برای رفع آسیب‌هایی در سطح کران فضای کسب و کار کشور که باعث بیکاری و فقر میشه به هر حال عنوان اولویت اول مطرح شد. در سال‌های گذشته از سال 96 که اولین سال برنامه ششم پنج ساله کشور بوده و برنامه ششم پنج ساله کمیته امداد هم به تبعش، تا پایان سال 98 که 3 سال هست، الحمدلله 493 هزار فرصت شغلی در برنامه اشتغال کمیته امداد سازماندهی شد و ده‌ها هزار خانواده در جریان این برنامه‌ها خودکفا شدند و از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج شدن و فرصتی ایجاد شد برای اینکه خانواده بیشتری تحت پوشش قرار بگیرن.
بله.
خب چون در هفته قبل هم گفتگوی داشتیم با شنوندگان عزیز و از این کلیات و آمارها صحبت کردیم، من میخوام یه خبر رو خدمت عزیزان عرض کنم.
بفهمید.
اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
سال گذشته مسئله اقتصاد دانش بنیان و مشاغل دانش بنیان در دستور کار اصلی معاونت اشتغال کمیته امداد قرار گرفت، به این جهت که خب بخش زیادی از خانوادهایی که همراه کمیته امداد هستند و عزیزان ما هستند افراد نخبه‌ای هستند که استعداد فعالیت در حوزه‌های دانش بنیان رو دارن. به عنوان مثال ما صدها نفر از عزیزانمون عضو بنیاد ملی نخبگان هستند، صدها نفر از اینها اختراعات دارن، ما از بیش از 50,000 دانشجویی که تحت پوشش داریم تعداد زیادی رتبه های خیلی خوب کنکور هستن و در دانشگاه خیلی خوب تحصیل میکنن و بچه های نوجوان و فرزندان نوجوان خانواده ها هم خیلی هاشون بچه خلاقی هستن. من سال گذشته مدیریتی رو با عنوان مدیریت توسعه مشاغل نوین، نوآورانه و دانش بنیان در معاونت اشتغال راه اندازی کردیم.
بله.
که کارهای مختلفی برای پشتیبانی از طرحهای دانش بنیان و ایده های خلاق بچه های کمیته امداد در واقع انجام میده. یکی از مهمترین کارها در همین راستا راه اندازی صندوق حمایت از طرحهای نوین و دانش بنیان به عنوان صندوق نوید هست که این صندوق به اصطلاح وبسایتش هم کار خودش رو از چند روز قبل به صورت رسمی شروع کرد با عنوان navidfund.ir.
بله.
که عزیزانی که ایده های نوآورانه دارند در دو گروه میتونن بیان و ایده هاشون رو ثبت کنن و از حمایت های سرمایه گذاری این صندوق بهره مند بشن.
سقفش چقدره آقای دکتر؟
سقف نداره. بله، چون که ایده های خلاق و نوآور در واقع غیر از طرحی سنتی هست، ما در طرحی سنتی مون سقف واممون 50 میلیون تومان هست.
آقای دکتر من بالا اینجا یه چیز به ذهنم رسید فراموش نکنم خدمت عسالی بگم. عسالی فرمودید که این صندوق به حال نوید حمایت میکنه از طرحهای خلاقانه فرزندان خانواده‌ای که تحت پوشش کمیته امداد هستن. حالا من به ذهنم رسید، حالا قابلیت بررسی هم حتما حضرت عالی بفرمایید خواهد داشت، که میشود از طرحهایی هم حمایت کرد که انحصاراً مشاغل احتمالی ناشی از اجرای این پروژه ها و طرحهای خلاقانه در اختیار یا اختصاص داده بشود به فرزندان مثلا خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که بخشی از مشکل اشتغال کشور را هم میتونه حل بکنه و شما هم حمایت میکنید و سرمایه گذاری میکنید.
خب اینی که شما میفرمایید رو ما اینجوری در نظر گرفتیم، مخاطب صندوق نوید اولا خب خود بچه های خانواده های امداد هستن، همونطور که شما فرمودید. گروه دوم مخاطب ما کسانی هستن که خودشون افراد نیازمند یا تحت پوشش نیستن، اما اون طرحشون میتونه به کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک بکنه. به عنوان مثال کسانی داریم از شرکت های دانش بنیان اومدن طرحهایی رو مطرح کردن.